أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین جلسه فقه با محوریت نجاست خمر. روایات طهارت، یعنی روایاتی که استظهار میشد ازش که خمر طاهره و طهارت خمر رو ازش استفاده کردن و به اون استدلال کردن رو مرور کردیم. بعضیش رو ادامه میدیم، چند تا دیگه رو بعد تا برسیم به جمع بندی. در مقابل روایات فراوانی که داله بر نجاست بود، هم سند خیلی هاشون درست بود، هم دلالت گویا بود، نسبتاً روایت داله بر طهارت یک چالش جدی است در مقابل اون روایت داله بر نجاست. باید چیکار کنیم؟ ببینیم میتونیم اینا رو توجیه کنیم یا از نظر سندی خارجش کنیم؟ که نمیشه، سندشون خوبه خیلی هاشون، البته به بعضی مشکل داشت، اما دلالت هاشون ببینیم چطور میشه. اگر نتونستیم باید به راه حل جمع برسیم یا حل تعارض، قواعد اعمال، قواعد تعارض بکنیم. از جمله روایاتی که در این رابطه هست و ازش استفاده شده خمر، طهارت خمر، روایت موثق عبدالله ابن بکیر قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب، قال لا بأس به، قال لا بأس. این روایتی است که مطرح شده، آقایون اینو مطرح کردند و عرض کنم به حضور شما که امام رحمت الله علیه هم این رو مطرح کرده به شاید عنوان اولین روایت، اینجور که یادم بیاد نه دومین روایت، روایت اول، همون روایت عرض کنم به حضور شما که اعاره صبح است که حالا بعدا ببینیم. خب عرض کنم به حضور شما که این روایت محل بحث، این روایت البته راجع به خمر نیست، مسکر است و نبیز. مسکر رو اگر بخوایم به عمومیتش استفاده کنیم، این دلالتش میشه دلالت خوب، سندش هم که خوبه، دلالتش هم از جهت این که عرض کنم به حضور شما که راجع به کل مسکره و مصداق برجسته مسکر هم عبارت است از همین خمر دیگه. وقتی مسکر رو گفت مشکلی لا بأسه، وقتی گفت لا بأسه دیگه ازش استفاده میشه طهارت. شبیه همین روایت هم روایت حسن ابن موسای حنات، البته در نسخه خیاط داره که ظاهرا درست نباشه، حسن ابن موسا حنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشرب الخمر، این دیگه خمره دیگه، یشرب الخمر ثم یمجه من فیه، از دهانش اون رو پرت میکنه بیرون، خمر هم میخوره، آدم بیادبی هم هست، یمجه من فیه یک مزمزهی میکنه و دهن میچرخانه و مثلا حالا میندازه بیرون، فیوسیب و ثوبی، وقتی پرت میکنه بیرون رعایت نمیکنه، پرت میکنه حالا یا خودش مستقیما روی لباس میفته یا اینکه میفته روی زمین و ترشحش به لباس میخوره. این چجوریه؟ طرف سوال میکنه حالا چیکار کنم، حالا گرفتار شدم این کار کرد. فقال لا بأسه، خب قال لا بأسه، مشکلی لا بأسه دیگه سریعه دیگه، مشکلی نیست دیگه. حالا اگه بر نماز باشه داله بر صحت، یعنی لا بأسه به صلات فیه باشه، بس معلومه که نجس نیست، چون میدونیم به اینکه یکی از موانع نماز نجاست. اگر مسئله دیگه هست سوالش مستقیما از نجاست باشه، خب اینم میگه لا بأسه نجس ندون. این باب 39 قبلی، باب 38 بود حدیث 11، این باب 39 حدیث 2. فقط یه مشکلی راجع به سندش هست، این اختلافی وجود داره که اینا حسن یا حسین، اون اختلافی که در روایات قبلی هم وجود داشت، حسن و حسین مشکلی بود وجود داشت، اینجا هم همین هست که آیا حسن ابن موسی است یا حسین ابن موسی است. حسن باشه هیچ مشکلی نداره، موثق است و خوب، ولی در یک نسخه در تهذیب و استبصار مرحوم شیخ حسین داره، حسین ابن موسی، خب این خود مشکل میشه چون به این ظاهرا به این شکل نداریم، حسین نداریم و مشکل دچار میشیم. ولی به نظر میرسه که این هم مشکل نباید داشته باشه، گرچه بعضی ها مثل مرحوم آقای صدر نمیپذیرن، میگن حسین شد دیگه، ولی نه، این مروی عنه ابن ابی عمیر هست، ایشون شبیه حسن بالاخره یا حسن یا حسینه، ابن ابی عمیر از اینها نقل کرده، وقتی نقل کرده دیگه رضا مشکلی به نظر نمیرسه. حسن هم اگه باشه به خاطر ابن نقل ابن ابی عمیر ما قبول میکنیم، البته همه اینها بر مبنای پذیرش اون کبرای کلی است که شیخ در عده گفته، وگرنه اگر مبنای مثل مرحوم آقای خویی باشه که هیچ کدومشون معتبر نیستن به خاطر اینکه نقل ابن ابی عمیر رو داله بر توثیق نمیدونه. اینم یه روایت، روایتی از جمله روایتی که هست، روایت بکیر عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت هم خوبه، عن امیر جعفر. البته این روایت من یه توضیحی بدم، این روایت دو نقل داره. یه روایت صدوق نقل میکنه، میگه سئل ابو جعفر علیه السلام و ابو عبدالله علیه السلام سوال شد. نسبت جزمی میده، نسبت جزمی میده، داخل اون بحثی میشود که مطرح هست که آیا مرسلات صدوق رو چه کنیم، آیا بالکل اونها رو از رده خارج کنیم، حدود 2000 خوردی مرسل مرحوم صدوق در ملای حضور همه اونها رد کنیم به خاطر مرسل است، چون که آقای خویی و برخی از شاگردانشون همین نظر رو دارن، مرحوم خویی آقای سیستانی حفظه الله این نظرشون همینه که بین اینهایی که نسبت جزمی میده یا اونهایی که نه میگه رویه هیچ تفاوتی نیست، تنوع در تعبیره، وگرنه مرسل مرسله، صدوق باشه یا هر کی دیگر باشه. شهادتی هم بر این که صدوق از غیر از افراد ثقه نقل نمی کنه، آنچنان که شیخ طوسی در مورد صفوان و بزنطی ابن ابی عمر هم میگه، ما در مورد صدوق نداریم، بنابراین مرسلات صدوق مردوده. ولی برخی مثل فرزنمت بین که آقای ناینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، اینا تفسیر قائل میشن. اینا رو از متأخرین میگم، قبلی ها که اصلا کلا مرسلات، بعضی از قبلی ها کلا مرسلات صدوق رو قبول دارن، ولی این بزرگواران میگن نه، حداقل اونایی که جزمی هست اونا رو بپذیریم، اما میگه رویه یه وقتی گفت اونا رو نپذیریم. اینجا چون میگه سئل ابو جعفر، حالا سئل بگه یا قال ابو جعفر، هر کدوم بگه کافیه، اسناد جزمی مهمه. اسناد جزمی سئل ابو جعفر علیه السلام و ابو عبدالله فقیل لهما، این به این شکل رو عرض کنم در ملای حضور مرحوم شیخ صدوق اینجوری نقل میکنه. اما در علل الشرایع صدوق، همین آقای صدوق در کتاب علل الشرایعش اونجا مسند نقل میکنه، مسند نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، دیگه سؤال ابو عبدالله اینا نیست، نه از امام باقر مستقیما نقل میکنه، سندم داره، سندش هم صحیح هست، خوبه، مشکلی نداره. ولی نمیدونم چرا مرحوم امام خمینی این رو روایت رو به این شکل نقل میکنه. البته امام قبول داره این مرسل رو چون جزمیه، ولی اصلا اشاره به سند دومش نمیکنه. علی حال الله بخونیم عبارتشو به تو حضرت به دلالتش هم یک حرفی هست، ببینیم چه میشه کرد. دوره انا ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قیل لهما انا نشتری ثیابا یصیبها الخمر و ودک الخنزیر عند حاکتها، ما خمر لباس معذرت میخوام میخریم، لباس میخریم، نشتری ثیابا، حالا اونه که درست میکنن این لباس رو میبافند، حاکه جمع حائک، اون حاکه ها و بافنده هاش آدم های حالا مسلمانی نیستن، اهل کتاب هن که مشروب رو خمر رو حرام نمیدونن، یا مسلمان بیقیدی هستن که مشروب میخورن، و همچنین از قرینه ای که بعدش هست نشون میده که اینا اصلا اهل کتاب هن. چون مشروب میخورن و چربی خنزیر هم دستشون هست، بدنشون هست، یعنی خنزیر هم میخورن، حالا یا از چربیش استفاده میکنن در کارشون، یا اینکه نه میخورند و این چربی ها ایناش خوب شستشون نمیشه تو لباسشون و دستشون، ایناشون آلوده به چربی اون خنزیر هست. خب این سیابی که ما میخریم از ایشون مشکل اینه، سوالش از این جهت، سیابی که ازشون میخریم خمر بهش حسابت کرده چون خمر میخورن، ودک خنزیر و چربی خنزیرشون هم میدونن میبافن و صدا میکنه غذا بخورم، چربیش ایناش به حسابت میکنه. انوسلی فیها قبل ان نغسلها، آیا قبل از اینکه بشوییم نماز بخونیم توش یا بریم بشوییمش؟ فقال نعم، چون سوالش این است که نماز بخونیم، حضرت فرمود نعم، نعم میگه حضرت فرمود طبیعتا میشه چی؟ یعنی بله نماز بخون، یعنی لازم نیست بشویی. خب چرا لازم نیست بشوییم؟ معلومه که خنزیر، ودک خنزیر مشکلی نداره، خمر مشکلی نداره. حالا ودک خنزیر محل بحث ما نیست، راجع به خود خنزیر، خود خمر مراد ماست، الان محل بحث ماست. خب حضرت در ادامه هم داده، قال نعم لا بأس ان الله انما حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه، خدا اینه که حرام نکرد چه اشکال داره، و صلات فيه. این روایت خیلی عجیبه واقعش، از جهاتی که عرض میکنه. پس بالاخره این سند روایت این بود که ظاهرا قابل تصحیح، مشکلی نداره، اما مشکل دیگه است. مرحوم امام خمینی هم به این مشکل اشاره کرده، دیگران هم اشاره کردن، ایشون امام یک اشکالی برجسته میکنه، میگه روایت قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ برای اینکه در کنار خمر ودک خنزیر داره. ودک خنزیر چربی خنزیر. اولا خنزیر نجس العینه، زنده هم باشه مشکل داره چربیش. ثانیا میته است، معمولا اینجوری دیگه میته است، چون هر جور تزکیه کنی قابل تزکیه نیست. نه بسم الله مشکلش حل میکنه، نه رو به قبله مشکلش حل میکنه. شما خیلی مرتب و شست و رفته هم اینو ذبح بکنی، چهار رگش هم ببری، رو به قبله با شرایط همه چی باشه، بازم میته در میاد خنزیر. چطور امام علیه السلام چنین مطلبی رو بفرماید در حالی که خود اینها به ما، این بزرگواران به ما گفتن، یادمون دادن که این خنزیر نجس العین زندش هم مشکل داره، تو چه برسه به میتش؟ پس اما تو مشکل داری، چیکار میکنید شما؟ علیه حال این امام هیچ اشکال بهش نمی کنه، میگه هیچ مسئله نیست، مهم نیست، برو فقط نماز نمیخواد بخونید. خب این مشکل قابل قبول نیست. در واقع با یک نگاهی فراتر از فرمایش امام، همون اشکالات ایشون روی خود توسعه بدیم، اینجوری جنبندی کنیم. این روایت واقعا مشکل داره. مشکلش از چه جهته؟ سه تا مشکل داره. حالا امام دو تاشو اشاره کرد. یکی این که این روایت میگه خمر پاکه. چرا از کجا فهمیدیم؟ از این که فرمود لازم نیست بشویی و برو باش نماز بخون. پس معلومه پاکه. وقتی اینجوری شد، این روایت معارض روایاتی میشود که دال بر نجاست خمره. پس یک این مشکل، یعنی این روایت یکی از مشکلاتش اینه. مشکل دوم، معارض با روایات دال بر نجاست خنزیر، چون این میگه خنزیر عرض کنم با حضور شما که مشکلی نداره دیگه، اینجوری گفت خنزیر مشکلی نداره. حالا یک دیگه اصلا معارض با روایات نجاست میت است، اینم سومی. چهارمی هم اضافه میکنیم. چهارمی این است که اصلا فرض کنیم که حالا این نجس هم نبود، چیز خنزیر، مالایو که لحمو که هست، فرض کنیم که اصلا پاکم بود، ها که الان فرض البته به لحاظ شرعی فرض مقبول و غلطیست، اما فرض کنیم بخواهم قبول کنیم، این اگر هم اینجوری باشه، خب مالایو کل که در نماز نباید باشه. شما موی گربه رو مانع میدونی از نماز خوندن بخاطر لایو کل بودنش، ولی او پاکه. الان اینجا چطور چربیه این حیوان رو میگید مشکل نداره؟ علی حال با روایات مالایو کل هم معارضه، توجه میکنید، این هم یه مشکل دیگه ای که داره. همه اینا چگاه میکنه ما رو به نسبت به این روایت بی اعتماد میکنه، سست میکنه استدلال به این روایت رو. چطور میتونیم قبول کنیم با این همه مشکلات این روایت رو بپذیریم؟ کل روایت ساقط میشه به خاطر همین بخشی که مربوط به خنزیر است و به هیچ وجه قابل قبول نیست. و البته اون بخشی هم که میگه پاکه خمر با اون بخش خمرش معارض میمونه. یه نکته شما ممکنه یه جواب بدید، بگید که آقا ما یه چیزی خوندیم، آقایونم اعمال میکنن تو فقه به نام تفکیک در حجیت. اغتسل، مثالش اغتسل للجمعه والجنابه، این اغتسل ظاهرش امرم ظهور در امر که امر دیگه، امر و ظاهرش وجوبه، ظهور در وجوب داره، هم برای جنابت و هم برای جمعه باید غسل کرد طبق این روایت، اما نسبت به جنابتش به ظهورش عمل میکنیم، رفعیت نمیکنیم. ولی به دلیل اینکه ما از دلیل خارجی میدانیم جمعه واجب نیست، اغتسل الجمعه اون وجوب جمعه شو ازش دست برمیداریم. وقتی که از اون دست برداشتیم، پس بنابراین تفکیک در حجیت کردیم، یعنی یک اغتسل را دو جور معنا کردیم، معنای استحبابی و معنای وجوبی، شبیه این. البته این با اون فرق میکنه ها، ولی اصل تفکیک در حجیت عرض میکنه. اینجا هم کسی اینجوری بگه، بگه آقا یک این روایت تو چیزی گفت، یکی عرض کنم به حضور شما که شرب خمر رو گفت، یکی هم خنزیر رو گفت، و دیگه خنزیر قابل قبول نیست جهت اینکه هم میته است هم نجس العینه. عرض کنم به حضور شما که اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست، و همین که اصلا چیزی میگه نماز بخون توش مالایو کله دیگه، چطور میشه توش نماز کن؟ اینو قبول نمی کنیم. پس این بخش رو قبول نمی کنیم، از دور خارجش میکنیم. ما میمانیم و یوسیب و الخمر، ما به اون مقدار عمل بکنیم، میگه تفکیک در حجت، آقایون میگن همین دیگه، حجت رو تفکیک کنیم، یعنی بیاییم بگیم نسبت به بخشش مانعی نداره از پذیرش، اما نسبت به بخشش مانعیت از پذیرش داره. واقعش این است که این اگه بخوایم بگیم یه مشکلی. مرحوم امام که اصلا جواب نمیده، یعنی فقط مطرح میکنه میگه کماترا، اصلا کسی بخواد تفقیه در حجت بخونه از اون حرفاست، همین دیگه. حالا از اون حرفاست یعنی چی دیگه توضیح نمیده. واقعش این است که اینجا عرفاً این تفکیک تفکیک معقولی نیست. اگر ما قائل به تفکیک در حجت بشویم، در جایی میشیم که امکان تفکیک باشه. اینجا طرف سائل دو تا اینو با هم مطرح میکنه و واقعاً اگر امام بگوید لا بحثه، عرف نمیپذیره که امام به یک بخشش گفت لا بحثه، به بخشش دیگهش لا بحثه نگفت، منظورش این نبود، یا یه بخشش قابل قبوله یه بخشش قابل قبول نیست، قبول نمی کنیم. انصافا از اون جاهایی نیست که تفکیک عرفی باشه. وقتی عرف مواجهه با یه جمله این چنینی که طرف سوال با هم کرده و امام جواب واحد نسبت به هر دو داده، بیایم بگیم نسبت به بخشش درست، نسبت به بخشش درست نیست، انصافش این است که قابل قبول عرفی نیست. اینا اگه جمله مستقل بودن یا مثلا به یک شکلی ظرفیت وجود داشت برای اون جمله، حالا در اغتسل الجمعه و الجنابه اغتسل این ظرفیت رو داره، هم برای وجوب هم برای استحباب، لذا با اینجا عرض کردم فرق میکنه. میتونیم بیاییم بگیم امام دستوری داده است، یه بخشش وجوبیه یه بخشش مستحبیه، ولی هر دوش دستور میخواد، مستحب بشم دستور میخواد. اما یا جای دیگه مثلا یه جمله رو قبول کنیم، جای دیگه قبول نکنیم، دو جمله گفته امام، دو جمله فرموده امام، یکیش قبول کنیم یکیش دیگه قبول نکنیم، حالا ممکنه توجیهی داشته باشه، عرفی هم باشه، ولی اینجا اصلا دو تایی با هم سوال کرده، امام جواب داده برای هر دو، لذا به نظر میرسه که این خیلی غیر عرفیه. این که امام فرمود، امام خمینی فرمود کماترا درست فرمود و دیگران هم خب بالاخره اینا پذیرفتن. خب این روایت پس از این جهت ساقط میشه از اعتبار، ولو اینکه سندش تصحیح بشه نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، ولی اگر میخواستیم بهش عمل بکنیم مشکله، و اگه خنزیر نداشت خیلی دلالتش روشن و شفاف بود. روایت دیگه در این رابطه، من بعد از روایت میخوام بخونم، همش که نمیخونیم. روایت دیگه علی ابن جعفره، قال سألت عن الرجل، ظاهرا دیگه از امام موسی کاظم میپرسه دیگه، داداشش دیگه، ایشون سوالاش معمولا از اخوی بزرگش میپرسه. جناب علی بن جعفر میگه سألت عن الرجل، عرض کنم به حضور شما که یمر فی ماء المطر، خوب توجه کنید، تو آب بارون را میره، یمر فی ماء المطر، و قد صب فیه خمر، تو این آب باران خمر ریخته شده، فاصاب ثوبه، خوب این خورد به این، یا فعصابه زاره نسخه اینجوری باشه، فعصابه ثوب، فعصابه ثوبه، مثلا اینجوری بخونیم، یعنی لباسش به این آب بارانی که خمر توش افتاده خورده. هل یصلی فیه قبل ان یغسله، یا نه این چند قطره خمری که حالا یا هرچی خمری که ریخته تو این آب باران، این آب باران رو نجس کرده، وقتی نجس کرده خورده به لباسش، لباسش هم نجس شده و در لباس نجس نمیشه نماز خوند، چکار کنیم؟ حضرت فرمود لا یغسل ثوبه ولا رجله، به پاش خورده، قاعدتا پاش خورده دیگه، با پاش میرفته تو آب بارون رد میشده دیگه، ولا رجله، و یصلی فیه، نگران نباشه، ولا بأس به، هیچ نگرانی نداشته باشه و مشکل حل. عرض کنم به حضور شما که این روایتی است که مطرح شده. این حالا اگه بخواییم فقه الحدیث بکنیم، باید بگیم که قد صبه به چی برمیگرده، فاعل صبه چی، نایه فاعل صبه چی، خمرون، خب اون که هیچ، بله قد صبه فیه خمرون، اون که درست روشنه، فعصابه ثوبه، یا فعصابه ثوبه، این عصابه فاعلش چی، خمر عصابه ثوبه که بعیده، اگر خمر اصاب صبحو خیلی روشن بود، واضح بود که این روایت دلالت بر طهارت خمر میکنه، تو بارون داره میره، تو آب باران جمع شده یه جایی، خمر ریختن توش و این خمر خورد به لباسش. اگه این باشه خیلی مستقیم و ظاهر در این که عرض کنم به حضور شما که خمر پاک، که هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه برای او، اما خیلی خلاف ظاهره. اگه اینجوری بود به آواران چی کار داشت؟ اصلا طرف سوال میکرد، گفتش راه میرفت، حالا چه آواران باشه چه آواران نباشه، آواران چه نقشی میتونه داشته باشه، خمر به لباسش خورد. پس بنابراین عصابه، اگه عصابه باشه فاعلش خمر، خلاف عرف، خلاف ظاهر عرفیست. پس باید بگیم این عصابه، این آب عرض کنم بزرگ مطره باید اینه بکیم خود اون آب. این اگه اینجور باشه خب باز هم دلالت میکنه بر نجاست، بر معذرت میخوام طهارت خمر. چرا؟ چون خمر اگه نجس بود این آب رو نجس میکرد، وقتی این آب نجس میشد میخورد به پا و لباس این آقا، این پا و لباسش هم نجس میشد. یه مشکل پس باید این حل بشه به این شکل، یعنی این مشکلی که برای ادله داله بر نجاست وجود داره این با این شکل مثلا. ولی این قضیه به این سادگی ها نیست، باید حل بشه ادامش. منظور چیه؟ یمر رو فی ماء المطر، یعنی بارون داره میاد، همچون بارون داره میاد، اگه بارون داره میاد خیلی خوب، این جریان آب و آمدن آب این خودش مطهر ممکنه باشه. خمر رو با توجه به اینکه معلوم نیست زیاد باشه، چقدر میخواد خمر باشه، باران هم میاد و باق باشه. اما ظاهرا اینجوری نیست، نمیگه یمر رو فی المطر تو بارون میره، یمر رو فی ماء المطر وقد صب فیه خمرون، تو آب باران راه میره. آب باران ظاهرش این است که یک جا جمع شده، آب بارانی در جایی جمع شد، خمری تو اونجا ریخته شد. این آب بارانی که خمر توش خورده است با که باش نماز بخونه یا باش نماز نخونه، یعنی با اون لباسی که به این آب برخورد کرده، ظاهرا سوالش اینه. وقتی آب باران جایی ثابت بود، جریان نداشت، باران نمی آمد، فقط آبی بود که یک جایی جمع شده بود، خب قاعدتا این آب هم مثلا قلیله، باید اینجوری حساب بکنیم. آب قلیله مطلوب ثابت میشه، یعنی در حقیقت اینجوری میشه، آب قلیل بارانی در جایی جمع شد. آب قلیل هم با صرف ملاقات با نجاست از جمله خمر نجس می شود. چیکار کنم؟ امام فرمودن نگران نباش، پس معلومه که خمر نجس نیست که آب قلیل حالا یا از باران یا از جای دیگر نجس نکرده. اینا همه با استظهار حل می شود، باید کنار هم بگذاریم. خوب این از این. به نظر می رسه که مرحوم آقای صدر این رو روایت خیلی خوبی دونسته، گفته این روایت خیلی خوبه و گفته که این روایت قابل قبول است و قابل پذیرش، و این رو یک دو تا روایت دارن کلا قبول کرده، یکیش همینه، گفته من این روایت قبول میکنم، داله بر طهارت است و هیچ مشکلی ندارم. اما واقعش نیست که این تمام نیست، چون ماء المطر معلوم نیست چقدر باشه، شاید کور باشه و با ادله کور تخصیص میخوره طرف، مگر کسی اطلاق استفاده کنه ازش، بیاد بگه که این روایت اطلاق داره و تخصیص هم نمیخوره. چرا تخصیص نخوره؟ دیگه حالا در جای خودش، نه خلاف ظاهر تخصیص میخوره. اگر هم باشه آبی بود و آب باران بود توش خمر افتاد، این روایت میگه پاکه، روایت کور میگه که اگه کور بود پاکه، غیر کور بود پاک نیست، غیر کور منفعل میشه. به این شکل میگم، بازم تأکید میکنم، اگر کسی استظهار کرد از این روایت که آب حتما قلیل بوده، بله میتونه ازش استفاده کنه که آب قلیل با اصابه نجس منفعل میشه، بنابراین خمر ریخت توش و امام گوه اشکال نداره. مرحوم آقای صدر ظاهرا این گونه استظهار کرده از روایت که این آب باید قلیل باشه و به این شکل به این روایت استناد میکنه. این یک مشکل که به نظر ما این ظاهرش الزاماً این نیست که آب حتما قلیل. مرحوم امام یه اشکال دیگه ای میکنن به این روایت، میگن ببین اصلا نجاست مفروغ عنه بوده برای سائل. میگن که امام اینجوری میگن، میگن که اصلا طرف از نجاست نپرسید، از یه وضعیت فرعی پرسید. یعنی در واقع سؤال این آقا میدونست که خمر نجسه و مسلم براش، منتها میخواد ببینه که وضعیت بارانی که خورده به این چیکارش کرده، اصابت کرده بهش مثلا به این شکل. شبیه امام تشبیه میکنه به اونجایی که مثلا کنیف دستشویی، اونجایی که مردم میرفتن دستشویی میکردن و یعنی مثلا تخلیه میکردن خودشون، و بعد باران میامد طرف میپرسه، اون که مسلمه براش بول نجسه، سوال میکنه میگه این باران چیکارش کرد، باران حلش میکنه یا نمیکنه، پاکش میکنه یا نمیکنه. اینجا در حقیقت سوال مفروغان از اون قضیه که نجس بوده و بنابراین سوال میکنه که الان بارون آمد چی کارش بکنم. پس چون مفروغان بوده لذا این روایت دال بر بیشتر نجاست تا طهارت. ایشون اینجوری استفاده میکنن امام. این برداشت امامه. ولی به نظرم برداشت امام هم تمام نیست. یعنی دلالت بر نجاست نمیکنه حداقل. چرا؟ برای اینکه خب سوالاتی که راجع به طهارت نجاست خمر بود همینجوری هست دیگه. طرف یه جا میگه آقا خمر میخورد مثلا ظرفش چیکار کنم؟ یه کسی میگه آقا لباسه اون کسی که خمر میخوره چیکار کنم؟ یه کسی میگه سر سفره یک خمر چیکار کنم؟ یه جا میپرسه آقا وضعیت خمر تو بارون چجوریه؟ نجسه؟ پاکه؟ چرا میگید که حتما مفروغ عن بوده براش که سوال چرا اینجوریه؟ نه میگه آقا این وضعیت خمر راستن در حقیقت میخواد اصل وضعیت خمر را نجاست را نجاست خمر را ببین وسیله به دست بیاره. روشن نیستن در قلب نظر من. حالا اگه بگیم دلالت بر طهارت هم نکنه ابهام ایجاد کنه روایت مشکل میشه از این حیث لااقل دلالت بر نجاست نمیکنه. ما میگیم دلالت بر نجاست است و یه من ادله نجاست خمر. نه از ادله نجاست خمر به نظرم نمیشه چون روشن نیست. شاید سوالش از اصل نجاست خمر باشه و اینجوری سوال کرده براش مبتلا به این گونه شده این اتفاق براش افتاده ولی بالاخره ممکنه باعث اجمال این روایت بشه از حیث مختلف. مهم اون است که به نظر میرسه که اون معلوم نیست این آبش کم بوده آب متل یا زیاد بوده و در واقع اگر زیاد بوده که خب بالاخره امام درست فرموده دیگه رو قاعده فرموده که نه نمیخواد بشوره آب متل زیاد است و خمرم آب زیاد رو منفعل نمیکنه. الله ی خاله این مجموعه روایاتی بود که بحث نجاست خمر چون قویه روایات خمر روایت نجاست خمر خیلی روشن واضح برجسته است سندن دلالتن و روایت طهارت به این گونه است. تلاش فقهای ما برخی از فقهای ما این بوده مثل مرحوم امام این بوده که آی صدر بیشتر البته از آی امام من که میگم اسم این دو بزرگان میبرم برای اینکه بزرگان دیگر خیلی مسلم گرفتن که روایاتی هست خیلی باز نکردن یه چند روایت هست اسم بردن و فلان روایت فلان و فلان و فلان و فلان رد شدن. مهم رفتن سراغ حل مشکل مسلم گرفتن روایاتی دال بر طهارت هست که سندش خوندیم جلسه گذشتیم تو سندش خوبه دلالتش خوبه ولی بالاخره این آقایون چون بحث نجاستشون خیلی برجسته بود ذهنشون همینطور هم هست واقعا نجاست خیلی قوی روایاتش لذا تلاش کردن که مثلا با احتیاط بیشتری با روایات طهارت برخورد کنن تا اونجا که امکان داره اینها رو توجیه کنن مثل مرحوم امام خمینی که خیلی توجیه کرد روایات تلاش کرد خیلی توجیه کرد روایات طهارت رو. البته در نهایت روایت علی بن رعاب رو که اولین روایتی بود که ظاهرا ما جلسه گذشته خوندیم برای طهارت اون روزشون دیگه تمامه سندن و دلالتن تمامه اون نمیشه کارش کرد. عرض کنم با حضور شما که این تعبیرش اینه بله حالا تو پیدا نمی کنم حالا جلو هم بود ولی پیدا نمی کنم حالا حالا یه روایت رو خیلی تمام می دوند و که نگه نمیشه میگه کارش کرد. حالا یه حالا این باید بریم سراغ بچه جمع اما ما ایمو حالا برخی این روایت قبول کردن برخی روایت دیگه رو قبول کردن و فقها ها اجمالا در این مجموع روایاتی داره بر طهارت رو پذیرفتن. چیکار بکنیم؟ آیا راه حلی دارد یا راه حلی ندارد؟ از جمله راه حل ها این است که ما جمع دلالی بکنیم. خب در درجه اول کارمون اینه دیگه تا اونجا که امکان دارد باید جمع دلالی بکنیم. چگونه جمع دلالی بکنیم؟ یکی از جمع های دلالی که به ذهن میرسه خیلی راحت و خوب و اگر بعضی از تعبیرها نبود این جمع دلالی را میپذیرفتیم این است که ما حمله بر استحباب بکنیم اون روایتی که داله بر مثلا غسله چون ما عمده نجاست رو از طریق دستور به غسل به دست آوردیم. این که میگن بشور معلومه که نجسه که بشوریم اگر نجس نبود که دلیلی بر لزوم شستنش نبود. خب میگیم این دستورها دستورهای استحبابی است و این روایاتی که صریح هست میگه که لابسه نص در جوازه. لابسه میخواد شما چیکارش بکنی؟ میگه لابسه میتونی باش نماز بخونی. وقتی میتونی باش نماز بخونیم یعنی نجس نیست. لابسه یعنی پاک مشکل نداره. اینا نص صریحه. در مقابل اون روایتی که میگه اغسل بشو، اون میگه که خب این مشکل ندارد و ولی در این حال بشوریش. چرا بشوریم؟ یا به خاطر قذارت که در بعضی خدا اشاره داره به یک روایت، اون روایت ابن رهاب بود که میگفت که حالا نگران نجاست شخصی میخواه بشور، اگر نه ضرورتی نمیبینیم. از کنم به حضور شما که از اونش خلاص بشی بشور. عرض کنم به حضور شما که این روایت طبیعی رو بخونم. الا ان تغذرهو، حضرت همون قاله در روایت علی بن رهاب، صل فیه الا ان تغذرهو فتغتسلو موضع الاثر، یا فتغسلو فتغسلو موضع الاثر. فقط میخوای قذارت داشته باشی، چندشت میاد خوشت نمیاد، میخوای بشوری بشوری، مگر نه ضرورت نداره. اینجوری هم کنیم، یا بر کراهت هم کنیم، یعنی کراهت استعمال بدون غسل به این شکل مطرح میکنیم، این مکروه ولی جایز است ولی مکروه. این جمع چطوره؟ این جمع اولین چیزی که به ذهن میرسه، نوع این فقهای ما اشاره میکنن به این که اگر بعضی از تعبیرات نداشتیم جمع جمع خیلی خوبی بود. به قول آقای خویی رحمت الله علیه، لولا بعضی از تعبیرها این جمع جمع خوبی بود. دیگران هم اشاره کردن که این جمع جمع خوبیه دیگه، ما خیلی از جاها این کارو میکنیم، لا بسه و صله، اینا همین دیگه. صله یعنی باید بخونی نماز، یعنی باید مثلا گفت لا تو صله اسخای میکنم، لا تو صله با صله، میگه لا تو صله نماز بخونی، اینم سلم که این جمع جمع خوبی بود. ولی بعضی از تعبیرات ما داریم که اصلا سازگار نیست، قابل جمع نیست. تعبیری داریم که مثلا فرض رجسون لا تصلی فیه فانه رجسون، یا تعلیل هایی که در بعضی از روایات نجاست داره اصلا جور در نمیاد با طهارت. اینجاست که ما باید جمع دیگری فکرشو بکنیم. مرحوم امام تعبیری دارد، میگه کسی بخواد بین این تعبیرات داله بر طهارت و نجاست و روایات خمر جمع بکنه، پس هیچ جوری گیر نمیکنه، همه جا رو میشه جمع کرد. لازم بود یه تعاملی بیشتری برای جلسه بعد ان شاء الله مسئله رو دنبال کنیم. الحمدلله.